خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. ساعت 24 12 به وقت تهران، 21:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما رو از پراگ میشنوید. در نخستین ثانیه های روز جمعه هستیم، اول بهمن 1400 خورشیدی. من مرتضی قاسم فر هستم، در این مجله میزبان شما با آخرین خبرها و گزارش های تحلیلی ایران و جهان. سپاسگزاریم که ما رو انتخاب کردید و روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که تا این لحظه روزتون آروم گذشته باشه دعوت میکنم در آغاز چند خبر مهم رو مرور کنید با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم مرداد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. نخستین جلسه محاکمه گردشگر فرانسوی بنجامین بریر روز پنجشنبه در مشهد برگزار شد. آقای بریر از 20 ماه پیش تا کنون به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برد. بنجامین بریر در حالی که به دلیل ادامه اعتصاب غذایی یک ماه دچار ضعف شدید جسمی شده بود، در دادگاه انقلاب مشهد حاضر شد. سعید دهخان وکیل او در پیامی توییتری نوشت که موضع قاضی از همون ابتدای جلسه معلوم بود و با استفاده از واژه مبادله تکلیف را هم معلوم کرد. کشورهای غربی بارها گفتند که جمهوری اسلامی با گروگان گرفتن شهروندان دو تابعیتی و خارجی سعی در گرفتن امتیاز از کشورهای خارجی دارد. بنجامین بریر 36 ساله، اردیبهشت ماه سال 1399 پس از به پرواز درآوردن یک پهپاد توریستی در دشت‌های نزدیک مرز ترکمنستان به اتهام جاسوسی بازداشت شد. بریتانیا و استرالیا برای مقابله با هکرهای ایرانی، روسی و چینی با یکدیگر همکاری می‌کنند. استرالیا و بریتانیا اعلام کردند که برای مبارزه با حملات سایبری از سوی دولت‌ها و گروه‌هایی که در صدد تضعیف آزادی و دموکراسی هستند متحد می‌شوند. در این راستا روز جمعه وزرای خارجه استرالیا و بریتانیا در سیدنی یک سند همکاری سایبری و فناوری‌های حیاتی امضا کردند. در پیام به گزارش رویترز، وزیران دفاع و خارجه استرالیا برای مقابله با خطرات هکرهای روسیه، چین و ایران با بن والاس وزیر دفاع بریتانیا دیدار کردند. بر اساس این گزارش، بن والاس گفته است بریتانیا و استرالیا مرتباً در معرض حملات سایبری از سوی چین، روسیه، ایران و برخی کشورهای دیگر قرار دارند. بنابر گزارش رویترز، در حالی که چین و روسیه همواره اتهام حملات سایبری را رد کردند، جمهوری اسلامی تنها انجام حملات سایبری در استرالیا را تکذیب کرده است. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران به نقطه‌ای حساس رسیده و هشدار داد که در صورت عدم پیشرفت باید مسیری متفاوت اتخاذ شود. آنتونی بلینکن در نشست خبری مشترک با همتای آلمانی خود در برلین با تاکید بر فوریت مسئله گفت همکنون بحث فقط بر سر چند هفته است تا مشخص شود که آیا میتوان به توافق برگشت یا خیر. وزیر خارجه آلمان نیز به فوریت لزوم دستیابی به توافق تاکید کرد.
Die Verhandlungen sind nun in einer entscheidenden Phase. Wir brauchen hier ganz, ganz dringend Fortschritte. Sonst gelingt es uns nicht, gemeinsam.
همزمان ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه نیز خواستار دستیابی به پیشرفت سریعتر در مذاکرات شده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران که در مسکو به سر می‌برد به سیاست‌های آمریکا انتقاد کرد. آقای رئیسی که برای دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود به این کشور سفر کرده، فعالیت‌های هسته‌ای ایران را قانونی خوانده و سیاست تحریم را سلطه‌گری جدید معرفی کرده است. همزمان حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران از تهیه یک نقشه راه 20 ساله با همکاری روسیه خبر داده است. مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل غرب ستیزی روز به روز به دامان روسیه و چین بیشتر پناه می‌برند. در حالی که سازمان هواشناسی ایران از ورود سامانه بارشی جدید از روز پنجشنبه خبر داده، برخی محورهای مواصلاتی ایران به ویژه در مناطق غربی همچنان بسته است. رئیس مرکز پیشبینی وضع هوا در ایران روز پنجشنبه از ورود سامانه بارشی جدید از سمت غرب و شمال غرب، بارش برف و باران در بیش از 16 استان و همچنین کاهش 5 تا 10 درجه دما در نیمه شرقی کشور در 24 ساعت آینده خبر داد. معاون اداره کل راهداری آذربایجان شرقی نیز اعلام کرده که محورهای مواصلاتی از جمله اتوبان تبریز سهند به دلیل عدم دید کافی مسدود شده است. فرماندار مریوان نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که بر اثر بارش سنگین برف راه‌های ارتباطی 61 روستای استان کردستان مسدود شده است.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی و آخرین خبرها که از او شنیدید. اما نگاهی کنیم دقیق تر به این خبرها. سفر ابراهیم رئیسی رو برخواهیم رسید از دو زاویه سیاسی و اقتصادی با کارشناسان این حوزه ها. نگاه میکنیم به تظاهرات گروهی از سهامداران و مالباختگان در برابر مجلس علیه دولت رئیسی و سیاست های اقتصادیش. مروری خواهیم کرد بر وضعیت سه زندانی سیاسی تبعید شده از زندان های قبلیشان به زندان هایی با شرایط بدتر. درگیری غرب با روسیه بر سر اوکراین وارد مراحل تازه‌ای شده، این هم موضوع یک گزارش دیگر همین مجله خواهد بود. خبرهای ورزشی رو هم مرور خواهیم کرد. همه اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا که امیدوارم تا انتها با من همراه بمانید. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در مسکو به سر میبرد. او در جریان یک سخنرانی در مجلس دومای روسیه سیاست تحریم را یکی از شکل‌های رایج سلطه‌گری جدید معرفی کرد. آقای رئیسی در دیدارش با ولادیمیر پوتین هم تا یه روس خود در مسکو هم اعلام کرد که در پی همکاری‌های دائمی و راهبردی با کشور روسیه است. آقای رئیسی گفت ایران هیچ محدودیتی برای گسترش و توسعه رابطش با روسیه ندارد. ساعتی پیش در همین باره با تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام گفتگو کردم و ابتدا از او درباره این سفر پرسیدم.
حاصل این سفر به داوری من به نفع روسیه بیشتر تمام شده تا به نفع جمهوری اسلامی. مصداق این ادعام اینه که جمهوری اسلامی با یک طرح متفاوتی وارد این دیدار شد و گمان می‌کرد که طرف روسیه رفتار مناسبتری از خودش نشان میده درباره خواستای ایران و به ویژه مذاکراتی که برای نهایی کردن سند همکاری بین دو کشور موسوم به 20 ساله مد نظره. اما چون این نشد، تا اونجا که میدونیم و تصریح میکنم میدونیم، سفیر ایران طرح ایران رو به دولت روسیه ارائه داد، به کرملین ادعای داد، اما طرف روسیه استقبال چندانی از طرح ایران نکرد و اگر رصد کنیم اشاراتی که پس از دیدار آقای پوتین با آقای رئیسی داشتیم، همه حاکی از اینه که وعده سر خرمنه. در حقیقت قراره که دو کشور بنشینند، قراره که دو کشور مذاکرات آینده خودشون رو حول چند و چون این قرارداد 20 ساله ادامه بدن و از این دست. و این به نوعی رویگردانی به نقد دولت روسیه رو از امضای هر تعهدنامه‌ای که به داوری من میتونه شرایط روسیه رو در این وضعیتی که مناقشات عدیده‌ای با جهان غرب داره سخت و سخت در بکنه به دست میاد. یعنی در حقیقت روسیه تلاش کرد که به نوعی این همکاری استراتژیک به زعم جمهوری اسلامی که مراد جمهوری اسلامی از این دیدار بود رو به تعویق بندازه.
شما اشاره کردید که این سفر میتونه بیش از آنچه که به نفع جمهوری اسلامی باشه یا به نفع ایران باشه اصولا به نفع روسیه تمام بشه. در چه مواردی روسیه از این سفر میتونه به نفع خودش بهره جویی بکنه به طور مشخص؟
خب ما در حال حاضر شاهد دوره بسیار حساسی از نشستای وین هستیم و روسیه تلاش کرده هم از سوی نماینده خودش در نشست وین و هم از در جریان این دیدار به غربیان به نوعی تفهیم بکنه که سیاست بسیار تأثیرگذاری روی ایران داره و میتونه در حقیقت ایران رو وادار کنه که مواضع دلخواه برجام رو در حقیقت پیشه کنه و پنهان هم نکرده. یعنی در حقیقت به نوعی میخواد به غرب تفهیم کنه روسیه که حوزه نفوذ تمدنی امپراتوری روسیه یا جمهوری فدراتیو روسیه اکنون به مرزهای ایران و سرزمین ایران هم میرسه و میتونه در حقیقت دولت روسیه نقش بسیار تاثیرگذاری که همونطور که اشاره کردم در این زمینه داشته باشه و باید نقش روسیه رو در مذاکرات برجام و پسا برجام، مناسبات پسا برجام به جد گرفته بشه.
میدونیم که چین پیش از این یک قرارداد 25 ساله سند راهبردی 25 ساله با جمهوری اسلامی امضا کردی که به شدت مورد حمله بسیار از معتقدان و کارشناسان داخلی و خارجی تا قرار گرفت. الان صحبت از سند راهبردی 20 ساله میشه که شما هم بهش اشاره کردید که روسیه احتمالاً تفره خواهد رفت از ورود به این موضوع. اما با این اوصاف همین سند راهبردی 20 ساله هم مورد انتقاد فراوانی هست با توجه به احتمالاً تجربه های تاریخی یا به هر حال اون سند 25 ساله‌ای که با چین گفته میشه جمهوری اسلامی منعقد کرده. آیا شما فکر میکنید این دوتا سند باعث میشه جمهوری اسلامی به نوعی در بند سیاست های این دو کشور ایران رو در واقع گرفتار بکنه؟
اجازه بدید بگم که سندی که به اون اشاره میکنیم، سند 20 ساله ایران و روسیه، در سال 2000 زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی تهیه شد و امضا شد و قرار شد که تراز مبادلات تجاری ایران رو بالا ببره و روابط مستحکمتری در حوزه به ویژه اقتصادی برای دو کشور فراهم بیاره، که خب نشد. هنوز تراز تجارتی ایران روسیه کمتر از 2 میلیارد دلار در سالی که بخش بسیار بسیار ناچیزی از تجارت خارجی دولت روسیه رو تشکیل میده. اما آنچه که در آغاز این گفتگو با اون اشاره کردم که دولت ایران طرحی رو پیشنهاد کرده که مورد قبول روسیه قرار نگرفته، اینه که در این فاصله دولت ایران تلاش کرده که جنبه‌های امنیتی و نظامی رو در این طرح به داوری من پیش بکشه، که این میتونه مشکلات عدیده‌ای برای روسیه فراهم کنه و به همین خاطر روسیه تفره رفته از امضای چنین قرار دادی. اجازه بدید بگم که روسیه آنچنان رابطه تنگاتنگ نظامی و امنیتی رو نمیخواد با ایران داشته باشه که به ضرر روابطش با دیگر کشورهای منطقه، کشورهای عرب جنوب خلیج فارس و اسرائیل تموم بشه و همینطور اتحادیه اروپا. بنابراین با احتیاط داره گام بر میداره. اما از طرف دیگه جمهوری اسلامی بر این داوریه، بر این باوره که یک رابطه تنگاتنگ نظامی امنیتی با دولت روسیه ضامن بقا و برپایی برجایی جمهوری اسلامی.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام. اما درباره همین سفر و نتایج و پیامدهای اقتصادی این سفر هم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، گفتگوی کردم و از او درباره نتایج احتمالی اقتصادی این سفر پرسیدم.
عرض کنم که جمهوری اسلامی تلاش میکنه روسیه رو یک قدرت بزرگ صنعتی معرفی بکنه. در اصل روسیه پیش از اینکه بتواند شریک اقتصادی ایران باشه، رقیب ایران هست. چون که روسیه در عرصه صنعتی، ما کالایی که بتواند در عرصه صنعتی با کالاهای حتی خود ایران رقابت بکنه نداره و فقط و فقط از نظر کشاورزی، البته روسیه کشور پیشرفته ایه، ولی در عرصه نفت و گازه. در عرصه تجارتی حجم تجارت ایران و روسیه در 9 ماهه اول امسال بر اساس آماری که مقامات جمهوری اسلامی میدن چیزی حدود 1,656,000,000 دلاره که عمده این حجمم صادرات روسیه به ایران هست، وگرنه صادرات ایران به روسیه رقم بسیار کمی است، چیزی حدود 0.1% بازار روسیه. در عرصه نفت و گاز همونطور که عرض کردم روسیه رقیب ایران هست، چون که در مجموع همه تلاش‌هاش رو آقای پوتین به بس به خاطر اینکه جلوگیری بکنه از دستیابی گاز ایران به اروپا و همینطور به چین یا هند، و در این کار موفق هم شد. روسیه در واقع تأمین میکنه بخش بسیار بزرگی از گاز اروپا رو. ایران در عرصه گاز هیچ نقشی نداره زیر فشار روسیه. در مورد نفت هم میدونیم که رهبری اوپک با عربستان سعودی هست و با روسیه در چارچوب سازمانی که بهش میگن اوپک پلاس، و در این زمینه هم ایران تلاش کرد جلوی این رهبری این دو قدرت رو بر اوپک بگیره که هیچ موفقیتی نصیبش نشد. بنابراین میشه گفت که در عرصه اقتصادی واقعا تا اینجا رابطه درخشانی بین ایران و روسیه نیست، چون همونطور که عرض کردم هر دو کشور عمدتا تولید کننده و صادر کننده نفت و گاز هستند.
ایران در سند راهبردی 20 ساله‌ای که بسیاری هم پیرامونش تبلیغات کردن طرفداران دولت آقای رئیسی، ظاهرا تصور بر این هست که میتونه منافع اقتصادی به دست بیاره. با توجه به اون تجربه‌ای که یا نقدهایی که بر سند راهبردی ایران و چین رفت، آیا میشه چنین چیزی رو متصور شد؟ همینطور با توجه به زمینه‌ای که خودتون گفتید درباره وضعیت اقتصادی روسیه اصولا؟
ببینید در این زمینه صحبت‌های قبلا شده. سال 1395 مجلس ایران بدون ابتکار دولت، مجلس ایران تصویب کرد یک استقراض 5 میلیارد دلاری رو از روسیه در جریان اصلاح قانون بودجه سال 95، که بعد این مجوز مجلس سال 1399 دوباره تمدید شد و قرار شد که روسیه یک خط اعتباری به ایران بده حدود 5 میلیارد با بهره 4.5%. از قرار معلوم الان در چارچوب همین به اصطلاح موافقتنامه 20 ساله‌ای که قرار اجرا بشه، بار دیگر مسئله این استقراض مطرح شده. ولی در این زمینه افکار عمومی ایران با توجه به رابطه تاریخی بین روسیه و ایران و نقشی که روسیه در ذلت و خاری ایران داشت در دوره قاجار با این مسئله استقراض، در این زمینه خیلی خیلی به اصطلاح دست به اثر راه میره دولت جمهوری اسلامی. در عرصه های دیگر هم مذاکراتی انجام میگیره بین دو طرف که عمدتا مربوط میشه به همکاری های روسیه در عرصه نفت و گاز با ایران. ولی در حالی که چین یک قدرت بزرگ اقتصادی، صنعتی و تکنولوژیک است، این نقش رو همونطور که عرض کردم روسیه بازی نمیکنه. مسئله همکاری بیشتر در چارچوب های امنیتی و استراتژیک مطرح میشه تا در چارچوب اقتصادی.
ایران در شرایطی که تحریم هست از هر نظر، از طریق معاملات بانکی یا در مورد مبادلات بین المللی تحریم هست، شاید انتظار داره که روسیه بتونه از این زاویه بهش کمک بکنه. آیا این امکان پذیر هست؟
روسیه میتواند در بعضی زمینه ها به خصوص بعضی مواقع از نظر مثلا کمک به ایران در دور زدن تحریم ها، اون هم با احتیاط بسیار زیاد، میتواند نقشی رو بازی بکنه. ولی فراموش نکنیم که روس‌ها منافع خودشون رو دارن و به خصوص در منطقه خاورمیانه هم به عربستان سعودی بسیار نزدیکن و هم با اسرائیل رابطه تنگاتنگ و نزدیکی دارن. بنابراین در مورد جلوگیری کردن از اینکه انرژی هسته‌ای در ایران نقش نظامی پیدا بکنه، روس‌ها کاملا با غرب و با اسرائیل همزبان هستند و هم منافع اسرائیل رو در این زمینه در نظر میگیرن. بنابراین تصور نمی کنم که با در این فضا روسیه فقط و فقط میتواند از ایران بازی استفاده بکنه برای بازی های دیپلماتیک و سیاسی خودش در عرصه منطقه‌ای خاورمیانه و همینطور در عرصه جهانی.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس بود که ساعتی پیش با او در این باره گفتگو کردم. ما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
آقای سیدعلی خامنه‌ای، وقتی از بین این همه انسان فرهیخته و تحصیل کرده توی ایران یه آدم رو با 6 کلاس سواد به زور میکنی رئیس جمهور، باید هم انتظار داشته باشی که وقتی یه سفر خارجی میکنه در حد یک آدم معمولی ازش استقبال بشه. بله، هر چه که بکاری همان را درو خواهی کرد. این که رئیس جمهور انتصابی جمهوری اسلامی برای دستبوسی یکی از بدنامترین ریاست جمهوری ها در دنیا عازم روسیه شده، یک بار خبری خیلی مهم می داره و اونم اینه که چطور بدنام ها دست همکاری به سوی هم دراز میکنن برای کنترل هر صدای عدالت خواهی، برای کنترل مردمشون، برای سرکوب، برای ماجراجویی هایی که در دنیا جز ضرر و زیان برای ملت‌ها هیچ خاصیت دیگه‌ای نداره.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همچنان در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. جمعی از سهامداران و مالباختگان بازار بورس با تجمع مقابل مجلس و سردادن شعار علیه ابراهیم رئیسی و دولتش آنها را در ضرر و زیانهای خود مسئول دانستند. معترضان همچنین از عملکرد مجلس در ثبات بازار بورس و حمایت از سهامداران ابراز نارضایتی کردند. مرتاد میردامادی گزارش می‌دهد.
تجمع روز پنجشنبه جلوی ساختمان مجلس، این بار جمعی از سهامداران مالباخته بورس در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند. شعارها رئیس جمهوری را نشانه گرفته بود و وزیر اقتصاد که پیشتر وعده حل 3 روزه مشکل بورس را داده بود. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، از علل این اعتراض‌ها در این مقطع زمانی می‌گوید.
شاخص کل بورس طی تنها 2 روز در هفته جاری با ریزش 30,000 واحدی روبرو شد و در کانال 1,200,000 واحدی قرار گرفت. برخی گزارش‌ها هم داره نشون میده که از مرداد ماه سال گذشته تا الان شاخص کل 35% افت داشته و حدود 100,000 میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شده.
سایت اقتصاد نیوز با پرداختن به بازدهی منفی در شاخص‌های بورس به این مهم اشاره دارد که در شاخص‌های عملکردی بازار سهام ارزش پایین معادلات خرد و خروج پول حقیقی‌ها از بازار سهام همچنان چالش‌های اصلی این بازار است. واحد کاهش نقدینگی در بازار سهام اگر پیش از این به روزهای در هفته محدود می‌شد، اکنون به شکل ساعتی خود را نشان می‌دهد. اکبر حامدی، تحلیلگر بازار سرمایه، درباره وضعیت بازار به رادیو دولتی ایران میگوید:
نبود نقدینگی لازم باعث شده بازار کم جون بشه و کم تحلیل. یعنی عملا ما قبلا گفتیم رشد بازار بیش از 1-2 روز دوام نمیاره. این روزا میبینی به 1 ساعت هم نمیرسه. علت اینه که واقعا نقدینگی لازم و فعلا تو بازار نداریم و عملا میتونیم بگیم که حقیقی ها از بازار سرمایه قهر کردن.
روشنک آسترکی علاوه بر این به مسئله فراگیر این روزها در اقتصاد ایران یعنی خروج سرمایه از کشور هم اشاره دارد.
اگر پیش از این خروج سرمایه از بازاری به بازار دیگه در داخل، مثلا از بازار مسکن به بازار ارز یا از بازار بورس به بازار طلا در جریان بود، الان به نظر میرسه که بخش زیادی از سرمایه ها از جمله سرمایه هایی که در بازار بورس بوده از کشور خارج شده.
در کنار اینها باید دخالت حکومت در بازار را هم اضافه کرد. روشنک آسترکی:
سهامدارانی که امیدوار بودند دولت 13 دستش را از سر بازار بورس برداره با وعده های بی عمل و اقدامات بی نتیجه دولت روبرو هستند و همچنین بودجه 1401 نشون میده که دولت رئیسی با کسری بودجه روبرو خواهد بود و خب بازار سرمایه یکی از ابزارهای مهمی هست که دولت برای جبران کسری بودجه از اون استفاده میکنه.
سهامداران مالباخته بورس در اعتراضهای خود به فساد حکومت و آنچه دروغگویی دولت می‌خوانند هم معترض بودند. پرسش این است که بازار بورس و سهام در شکل مدرن خود بازاری مستقل و رها از دستور و سیاست‌های مالی حکومت است. چرا در ایران حکومت مقصر شناخته می شود؟ احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در سوئد، مسئله را اینگونه ارزیابی می کند.
دولت از قبل این بورس سود بسیاری برده و تلاش کرده که کسری بودجه رو جبران بکنه و هزینه ها و زیانش رو به گردن سرمایه گذاران و به خصوص سرمایه گذاران خرد انداخته و انتظاراتی که خود رهبر حاکمیت و دولت ایجاد کردن بنابراین پیامد این خواهد بود که سهامدار هم این انتظار داشته باشه که الان اونها میباید پیامد کارهاشون رو بپذیرن و اون در باغ سبزی رو که نشون دادن الان هزینه هاش رو تحمل بکنن.
تجمع در مقابل ساختمان مجلس در روز پنجشنبه شاید در این حال هشدار به قانونگذارانی هم بود که در سوق دادن بازار سرمایه به سمت و سوی سیاست‌های دولت گام برمی‌دارند. روشنک آستارکی:
به نوعی این شعارها این پیام رو داره میگه که هماهنگی ناگفته میان مجلس با دولت رئیسی در زمینه هدایت بورس به سمت خواسته ها و منافع دولت وجود داره و پیش از این هم دولت وعده داده بود که مبلغی به صندوق تثبیت میاره تا بورس از رکود خارج بشه، اما این اقدام صورت نگرفته و حجم بالای نقدینگی هم از بازار خارج شده و تا زمانی که وضعیت به این منوال باشه نمیشه انتظار بهبود از بازار بورس رو داشت.
علاوه بر تجمع اعتراضی روز پنجشنبه، پیشتر از درگیری در مجمع بورس کرمان و مجمع بانک دی در تهران بین سهامداران و مقام‌های مسئول گزارش‌های دیگری منتشر شده بود.
مرسد میردامادی گزارش می‌داد. همزمان با ادامه مذاکرات احیای توافق برجام در پایتخت اتریش، رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا به اظهار نظر درباره این مذاکره پرداختند، در حالی که در روزهای اخیر دست کم دو تن در مقابل هتل محل مذاکرات برای بیان خواستهایشان از حکومت ایران تحسن و اعتصاب غذا هم کردند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بامداد پنجشنبه به وقت ایران گفت که اکنون زمان ترک مذاکرات با ایران بر سر احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام نیست. او که در یک نشست خبری به مناسبت یک سالگی ریاست جمهوریش صحبت می‌کرد، اظهار داشت اکنون زمان ترک این مذاکرات نیست. پیشرفت‌هایی دارد انجام می‌گیرد. رئیس جمهوری ایالات متحده با اشاره به طرف‌های مذاکره با ایران افزود گروه 5 به اضافه 1 با هم توافق دارند، اما باید صبر کرد و دید. اظهار نظر رئیس جمهوری آمریکا توضیح دوباره موضع این کشور درباره مذاکراتی است که در هفته‌های اخیر به گفته مقام‌های همین کشور با پیشرفت‌های نسبی اما با سرعت بسیار پایین ادامه دارد. مهمترین مانع آنطور که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته درخواست تضمین ایران از طرف آمریکایی برای خارج نشدن دوباره از توافق برجام است. وزیر خارجه آمریکا ساعتی قبل از اظهارات رئیس جمهوری آمریکا گفته بود ایران در مذاکرات خواستار تضمین برای عدم خروج واشنگتن از برجام شده است، اما به گفته آقای بلینکن دولت در نظام سیاسی آمریکا نمیتواند چنین تضمین و تعهدی از طرف دولت‌های آینده آمریکا بدهد. او در این حال بار دیگر موضوع روبه پایان بودن زمان را مطرح کرد و گفت منافع آمریکا و متحدانش ایجاب می‌کند که به توافق هسته‌ای بازگردیم، اما تنها چند هفته برای احیای برجام زمان باقی مانده است. آنتونی بلینکن هفته گذشته هم گفته بود که برای نجات برجام تنها چند هفته وقت هست و واشنگتن آماده است که در صورت شکست مذاکرات به گفته او به گزینه‌های دیگری متوسل شود. او توضیح بیشتری درباره این گزینه‌ها نداده است. مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی متشکل از بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و آمریکا برای احیای برجام با روی کار آمدن دولت جو بایدن آغاز شد. ایران و آمریکا در این مذاکرات به طور غیر مستقیم و با واسطه 4 کشور دیگر عضو برجام مذاکره می‌کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر از پیشرفت در روند مذاکرات صحبت کردند. آنها پیشتر لزوم رفع همه تحریم‌های اعمال شده علیه ایران مرتبط با برجام و تضمین عدم خروج دوباره آمریکا از این توافق را به عنوان خواسته‌های اصلیشان اعلام کرده بودند. در روزهای اخیر بیرون از هتل محل مذاکرات هم دست کم 2 نفر از فرصت این مذاکرات برای بیان درخواست‌هایشان استفاده کرده و اعتصاب غذا کردند. بری روزن، گروگان سابق سفارت آمریکا در تهران، یکی از آنهاست که خواستار توجه مذاکره کنندگان آمریکایی به موضوع آزاد کردن زندانیان خارجی و به ویژه دو تابعیتی‌ها در ایران در جریان مذاکرات شده است. او در این باره به رادیو فردا گفته است:
پنجشنبه این هفته 41 سالگرد آزاد شدن من از ایران است. در این سالگرد خیلی به همه این سالهایی که ایران شهروندانی از آمریکا، اروپا یا کشورهای دیگر را به گروگان گرفته فکر می کنم. همکنون تعداد این گروگان‌ها حدود 20 نفر است. از همین رو هم به نظرم این زمان درستی بود که کاری بکنم. می‌خواهم بگویم اگر قرار است توافق هسته‌ای با ایران شکل بگیرد، اول باید گروگان‌ها آزاد شوند و همچنین می‌خواهم شاهد این باشم که اگر توافقی شکل گرفت و ایران بار دیگر دست به گروگان‌گیری زد، توافق باید لغو شود. این موضوع حقوق بشر است و انسان‌ها فراتر از سیاست هستند. وقتی آن رسیده که ایالات متحده و متحدان اروپاییش به این چالش با ایران رسیدگی کنند. پرزیدنت بایدن گفته که می‌خواهد سیاست خارجیش بیشتر متمرکز بر حقوق بشر شود و این باید در عمل نشان داده شود، خصوصا در قبال ایران که یکی از پیشروان نقض حقوق بشر در جهان است. One of the leading countries
in terms of human rights violations in the world. آقای روزن پس از آغاز اعتصاب غذا خبر داد که درباره درخواست‌هایش با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در شهر وین، ملاقات کرده است. او گفت در این دیدار در مورد شرایط وخیم شهروندان خارجی و دو تابعیتی در ایران با نماینده آمریکا گفتگو کرده است. جمشید برزگر، نویسنده و روزنامه‌نگار، هم به تازگی به بری روزن پیوسته و بیرون از محل مذاکرات اعتصاب غذا کرده است. او در اعتراض به جانباختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی، و در همراهی با زندانیانی که در ایران اعتصاب غذا کردند تحسن و اعتصاب کرده. آقای برزگر روز پنجشنبه در دومین روز اعتصاب غذایش چنین گفت:
دیروز اینجا بودم، من به آقای بری روزن هم دیروز اومد و او هم اعتصاب غذا کرده. او خواستار آزادی شهروندان دو تابعیتی است. من هم به او پیوستم و سعی کردم که از این فرصت استفاده بکنیم، اعتراض خودمون به قتل بکتاش آبتین رو نشون بدیم و همینطور خواستار حمایت از زندانیان سیاسی بشیم که در اعتصاب هستن و از جمهوری اسلامی بخوایم که به مسئولیت قانونی و اخلاقی خودش برای حفظ جان زندانیان عمل بکنه.
توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا به دست آمد، اما واشنگتن با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ این توافق را به طور یک جانبه ترک کرد. ایران نیز در واکنش از تعهدات هسته‌ای‌اش گام به گام عدول کرده است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. کیوان صمیمی، روزنامه نگار، نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، و عالیه مطلب‌زاده، عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، هر سه زندانی سیاسی به زندانهایی که محل نگهداری زندانهای عادی است تبعید شدند. کیانوش فرید و جزئیات بیشتر در این باره.
کیوان صمیمی، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و زندانی سیاسی، به دلیل نوشتن تنها یک نامه درباره جان باختن بکتاش آبتین به زندان رجای شهر کرج تبعید شد. تبعید کیوان صمیمی از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج در حالی صورت گرفته است که کانون نویسندگان ایران با انتشار چندین نامه نسبت به تداوم حضور او در زندان به دلیل بالا بودن سن و وضعیت نامساعد سلامتیش هشدار داده بود. کیوان صمیمی 73 ساله و با سابقه بیماری قلبی از آذر ماه گذشته در شرایط همگیری ویروس کرونا برای گذراندن محکومیت 2 ساله خود به زندان اوین منتقل شد. اتهام او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور عنوان شده که مربوط به حضور این فعال مدنی در تجمع اعتراضی است که اردیبهشت ماه سال 1398 به مناسبت روز جهانی کارگر در برابر ساختمان مجلس برگزار شد. کانون نویسندگان ایران در آخرین بیانیه خود نوشته تبعید کیوان صمیمی به زندان رجای شهر به دلیل نوشتن نامه‌ای از سوی اوست که جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران را قتل شبه عمد خوانده است. وقت شابتین پس از دو بار ابتلا به کرونا و سرانجام به دلیل تأخیر و تعلل مسئولان زندان برای انتقال او به بیمارستان، در روند درمان در 18 دیماه جان خود را از دست داد. همزمان با کیوان صمیمی، نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نیز پس از دو ماه حبس در سلول انفرادی در زندان اوین به قرچک ورامین منتقل شد. تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی در گفتگو با رادیو فردا تاکید می‌کند که این نوع اقدام ها یک نوع انتقام بی‌وقفه از زندانیان سیاسی است.
ببینید تبعید زندانیان به زندانهای دیگر با اهداف مختلف صورت میگیره. در وهله اول یک نوع سفیدکاری برای زندان اوینه، چون اوین یک واژه شناخته شده در جهانه ولی زندان قرچک شناخته شده نیست. دوم یک نوع به نظر من لاشری کردن زندان اوین، البته امکان پذیر نیست چون یه سری مقامات نظام هم در زندان اوین نگهداری میشن. بند دادگاه ویژه روحانیت هم اگر اشتباه نکنم هنوز در زندان اوینه. اما چرا تبعید صورت میگیره؟ این یه نوع انتقام بیوقفه از فعالان مدنی و سیاسیه. مثال دارم میزنم، نرگس سال 1398 به زندان زنجان تبعید شد. این بار به زندان قرچک تبعید شده. زندان قرچک یه زندان بسیار نامناسب با امکانات بسیار کم و زندانیان عادی هم تحت تاثیر شرایط بسیار سختی زندانی میکشن و برای زندگی حتی غذا خوردن خوب باید پول کافی داشته باشن که معمولا ندارن و شرایط خوبی نیست. غذا نامناسب تر از اوینه، امکانات کمتر از حتی زندان اوینه.
پیشتر عالی مطلب‌زاده، دیگر عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و عکاس زندانی، نیز به دلیل برگزاری مراسم یادبود برای بکتاش آبتین در زندان اوین به زندان قرچک تبعید شده بود. در گفتگویی که با حسین احمدی نیاز، وکیل پایه که دادگستری ساکن آمستردام داشتم، از او پرسیدم تبعید این سه زندانی سیاسی به زندانهای دیگر، به ویژه در رابطه با کیوان صمیمی که از بیماری هم رنج میبرد، چقدر قانونی است؟
این یه واقعیت تلخه که سازمان زندانها در ایران و نهادهای امنیتی ناظر بر سازمان زندانها به طور کامل به علت داشتن اختیارات فراقانونی، نبود پاسخگویی و نبود نظارت بر رفتار و کردار اینها، نه تنها آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات مربوط به زندانیان را لحاظ نمی‌کنند، بلکه با نفرت و با ایجاد مجازات غیرقانونی مضاعف نسبت به زندانیان سیاسی و امنیتی به انواع مختلف، با زیر پا گذاشتن تک تک آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و قوانین مرتبط مثل داشتن حقوق درمانی و ضرورت رعایت حقوق درمانی، در نظر گرفتن حقوق خاصی یک زندانی مثل کهولت سن، مثل بیماری، مثل بسیاری از پارامترهای مختلف، نه تنها اینا رو لحاظ نمی کنند بلکه با اعمال فشار و ایجاد مجازات‌های مضاعف به انواع مختلف پیگیر انتقام از زندانیان و ایجاد فشار بر زندانیان سیاسی و امنیتی هستند که به طور کامل خلاف قانون هست و چنین چیزی هرگز منطبق با قانون نیست، اما قانون خود اینها هستند که رعایت نمی کند.
بله، گزارش کیانوش فرید رو شنیدید. در ادامه نگاهی کنیم به چند دو پیام از شنوندگان رادیو فردا.
آقای تقی رستم‌وندی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، گفتند که شاخص‌های مختلف نشون میده که میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است. اینجا خواستم از آقای تقی رستم‌وندی بپرسم که یعنی شماها پس از این همه تظاهرات مصلحت‌آمیز از سوی ملت ایران در این چند دهه که همگی رو با گلوله و کشت و کشتار پاسخ دادید، هنوز زنگ خطرتون به صدا در نیومده؟ جناب، نظام جمهوری اسلامی چنان در فساد و بیقانونی غوطه‌ور است که هیچ راه حلی یا امیدی به اصلاح اون نظام نیست. بگذار یک سخنی از رهبر خمینی رو برات نقل کنم که گفت بترسید از آن روزی که این مردم بفهمند که در باطن ذات شما چیست، آن روز فاتحه همه ما را میخوانند. و جناب تقی رستموندی، خوشبختانه ملت ایران امروز دقیقا فهمیدن که در باطن ذات شماها چیست.
ببینید، در جمهوری اسلامی هر روز که شما بلند میشید از خواب، شاهد یک یا چند خبر بد هستید و این خبرهای بد از طریق مختلف بارها به گوش شما میرسه. تو جرایت مینویسن، تلویزیون اعلام میکنه، رادیو اعلام میکنه، در سخنرانی ها شما میشنوید، در نماز جمعه میشنوید. خبر خوب دروغ هم که زیاد میگن که از بیخ و بن اصلا دروغه، اونم همون موقعی که خبر میاد بیرون مردم متوجه میشن و احساس خوشی نسبتش ندارن، چون میدونن دروغ میاد. اما میمونه خبر خوب واقعی. اینا واقعا اگر یه خبر خوب واقعی هم برای ملت داشته باشن، انقدر میگن و تکذیب میکنن و میگن و تکذیب میکنن و اون میگه که نه این نیست و اون میگه این هست و خبر رو که از لطفش میندازن هیچی، اون شیرینی خبر رو از بین میبرن و اون سود، اون اتفاقی هم که قرار بوده بیفته حالا میتونسته برای مردم باشه، اونم پیش پیش میزنن به جیبشون، مثل همون برجام گذشته و یا این برجامی که الان میخواد انجام بشه. همه کارشونو کردن، نوشته هاشون هم نوشتن، ملت رو جون به لب کردن. از اون طرف بازار اصلا نشسته ببینه این چی میشه. اینا خودشون هم میدونن، یعنی به همه چی ربط داره، به زندگی و مردم ربط داره. اما اینا دوست ندارن مردم راحت باشن، دوست ندارن مردم خوش باشن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، با ما تماس بگیرید، دیدگاهاتون رو در مورد مسائل مختلف با رادیو فردا در میون بگذارید. در ساعات مختلف دیدگاه شما پخش میشه از رادیو. در ادامه خبرهای ورزشی رو بشنوید از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال زنان ایران پنجشنبه شب در اولین دیدار در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2022 در هند برابر تیم ملی میزبان به میدان رفت و با به نمایش گذاشتن یک بازی قابل قبول به تساوی بدون گل رسید. زهره کودایی دروازه‌بان تیم زنان ایران با نمایشی فوق‌العاده ستاره تیم دختران ایران در این مسابقه بود. این مسابقات با حضور 12 تیم در 3 گروه 4 تیمی از روز گذشته در هند آغاز شد و شاگردان مریم ایراندوست که در گروه اول با چین تایپه و هند میزبان هم گروهند، روز یکشنبه 3 بهمن برابر چین مدعی به میدان می روند. روز پنجشنبه همچنین در گروه ایران چین با 4 گل چین تایپه را شکست داد. در پایان دور اول این بازی‌ها در جدول گروه 1 چین با 3 امتیاز در صدر ایستاد، ایران و هند با 1 امتیاز دوم و سومند و چین تایپه بدون امتیاز 4. تیم ملی هندبال مردان ایران شب گذشته در 3 دیدار در رقابت‌های قهرمانی آسیا در عربستان برابر میزبان به میدان رفت و در حالی که در نیمه اول 9-13 از حریف عقب بود، در پایان با حساب 24-20 تیم میزبان را شکست داد. هندبالیستای ملی پوش ایران که در 2 دیدار قبلی خود استرالیا و هند را هم شکست داده بودند، به عنوان تیم اول گروه راهی دور بعد شدند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران از احتمال سفر جیان اینفانتینو رئیس فیفا به تهران خبر داد. شهاب‌الدین عزیزی خادم در گفتگوی کوتاهی در این مورد گفته:
و واقعا من یک ظرفیت بین‌المللی از هنوز قطعی نشده اومدن آقای اینفانتینو، ولی چارچوبایی که بستیم حتما قرار شده که بیان. ویدئویی هم که خودشون دادن که ایران میان تا حالا بین 7 تا 11 که حتما یه جلسه رو هم با ریاست محترم جمهور برنامه‌ریزی کردیم که یه جلسه با ایشون داشته باشن.
هرچند رئیس فدراسیون فوتبال ایران آمدن اینفانتینو به تهران را به مسائل محیط زیستی ربط داده، اما رئیس فیفا در دیداری که حدود 2 پیش در قطر با عزیزی خادم داشته از او خواسته تا ایران استانداردهای فیفا را در مورد حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه‌ها در بازی‌های ملی و باشگاهی رعایت کند. همچنین تایید اساسنامه اصلاح شده فدراسیون فوتبال که مجلس شورای اسلامی هنوز آن را تصویب نکرده، یکی دیگر از چالش‌های جدی فوتبال ایران با فیفا است. و تیم ملی فوتسال زنان ایران که برای شرکت در تورنمنت فوتسال کافا در تاجیکستان به سر می‌برد، روز جمعه اولین دیدار خود را برابر ازبکستان برگزار می‌کند. دختران ملی پوش فوتبال سالونی ایران در این تورنمنت دو بار به صورت رفت و برگشت با تیم‌های ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان میزبان مسابقه خواهند داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بسیار خب، میرسیم به 45 دقیقه بامداد و پایان یک مجله نیمه شب دیگه از رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر از استدیو خبر رادیو فردا همراهی کردید تا پایان. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.